This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
تو چه میدانی این دل که پشت پیراهنی از گل سرخ پنهان؟
بهار بازم بیا، عشق و بیا
ارغوان، این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟
بهار دل کش نسید
در بندر تهران به غروب های بی تو، به کشتی ها نفت کش ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 78، اولین ویژه برنامه نوروزی 1401. حوالی خیابان ظفر تهران، من محمد امین چیتگران هستم و این آغاز ویژه برنامه های نوروزی ماست. اولین ویژه برنامه نوروزی 1401، 78مین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ 28 اسفند ماه 1400 تقدیم شما میکنم. از امشب تا پایان تعطیلات کنار شماییم و اما بسیار خوش آمدید و سلام بر شما. در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. ویژه برنامه های نوروزی ما با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر می شود. شما می تونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و تویتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما میده. و آنچه که حالا می شنوید میچکا از بیژن مرتضوی. ملت سلام، من محمد امین هستم و قربون شما برم. الهی 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 الهی، قبل از شروع رسمی ویژه برنامه ها باید چند نکته رو با شما در میون بگذارم. یک، اونچه که میشنوین تمام اون چیزی بود که بلد بودم. ما اثر چندین سال تجربه ساخت پادکست و برنامه سازی رو جمع کردم تا شروع قرن و سال جدید رو کنارتون باشم. دستنها بودم، خیر، نزدیک 35 نفر مستقیم و غیر مستقیم کنارم بودن تا شما با ما در این 15 شب باشین و کنارمون و مهمون و از این صحبت ها. اگر تیتراژ ابتدایی برنامه ما رو شنیده باشید متوجه میشید که کلن تغییر کرده به مناسبت ویژه برنامه ها. اگر زدی ردش کردی که برو از اول بشنو، حتماً این آرم از محبت برنوش و مهرزاد و علا بوده. دوم، هر برنامه یه مهمون ویژه داره که حتما اون رو میشناسید، اما دو نفر دیگه در این 15 شب کنار من هستن. اطهر کلانتری و محمود سرمدی، جای خالی لیا و تندوست در این 15 شب حتما خالی خواهد بود. سوم، این 15 شب با حمایت و عشق مخاطبین رادیو بندر تهران فقط و فقط منتشر میشه. راه‌های حمایت از ما رو هم که بلدید، میتونید به لینکی که همراه این قسمت و این پادکست منتشر میشه و متعلق به سایت هامی باش هست مراجعه کنید و با ارزهای ریال، یورو و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید. اما چرا امسال این کارو کردم؟ مسلماً پس فردا شروع آخرین قرن زندگی اکثر ماست و یک لحظه به این فکر کردم 100 سال دیگه همین امشب 28 اسفند 1500، اگر کسی ما رو شنید حق داره بدونه ما چه آدم هایی بودیم، چطوری زندگی کردیم و آرزوها و حسرتها با ما چه کردیم. حالا سرتون رو درد نیارم، 15 شب راه طولانی است که در پیش روی ماست و بسیار براتون خواهم گفت. خب میدونم امشب شب عیده، بودو بودو، شاید هم تو سفرید، مسیر و اینها، اما این واقعیت زندگی هر ایرانی است که خوشبختانه هیچ شب عیدی بدون خانم هایده براش شب عید نمیشه. اما قبل از هر چیز بگذارید یک بار دیگه جانانه خدمتتون عرض کنم که خانم ها، آقایان، بسیار خوش آمدید و سلام بر شما.
یه امشب شب عشقی، همین امشب رو داریم، چراغ سه درد و واسه فردا نذاریم. یه امشب شب عشقی، همین امشب رو داریم، چراغ سه درد و واسه فردا نذاریم. عزیزان همه با هم بخونیم بهشته. کی میدونه که تقدیر تو فرداش چی نوشته؟ یه درمونده امروز واسش فرقی نداره که فردا سر روحش زمونه چی میذاره. عزیزانم
احتمالاً در قرن بعدی از بهارهای خوب ما می نویسند. احتمالاً در کنار تهران دریای بیکرانی کشف شود و همه اینها ماحصل خیالی است که با آن زنده ایم و از ما جدا نمی شود. من عطر کلانتری هستم و سال نوی شما مبارک. امریکانوی دبل لانگو. راستش اگه از اول می دونستم که قاعده بازی چیه، اینقدر به تکاپو نمی افتادم. اگه می دونستم این انتخاب لعنتی همه جا، حتی بعد از انتخابی که فکر می کنی نهایی سراغت میاد، یقتو می گیره و می کوبدت زمین، اینقدر دست و پا نمی زدم. شرایطو قبول می کردم و خیلی خیلی راحت تر انتخاب می کردم، بدون گیر و گرفتاری و خودخوری های درونی. وقتی میم میم به هم پیام داد، مطمئن بودم دلم نمیخواد وارد رابطه تازهی بشم. انتخابمو کرده بودم. انتخابم وقت گذرونی، احساس عاشقانه و یه رابطه بی اسم و بی مرز با سین به بود. سین به دختر معرکه و باهوشی بود. یه نامشابه تمام عیار برای من. وقتی دانشجو بودم اون سال بالایی من بود و داشت به کوب درس میخوند. همیشه با یه کتاب زیر بغلش داشت این ور اون ور میرفت. تمیز بود. منظورم از تمیز لزومم بدون لک و خط و خط و بی عیب و نقص نبود. تمیز یعنی پای زوائدی در کار نبود. همه چیز شسته رفته بود. نمیشد بهش گفت خوشگل. یعنی اونطوری که میتونی به یه زن بگی خوشگل. از اون مدلایی نبود که دفعه اول که ببینیش نفس تو سینت حبس بشه و نتونی ازش رو برگردونی. طوری بود که وقتی میدیدیش خوشحال میشدی. اون اصلا هیچ شباهتی به من نداشت و این درست همون چیزی بود که دنبالش بودم. آدمی متضاد من. آدم نامشابه. آدمی که در ظاهر هیچ شباهتی به من نداره. من شتر شلخته باری به هر جهت در قطب مقابل این دختره اتو کشیده قرار می گرفتم. انتخابمو کردم. بین این که برم سر وقتش باش حرف بزنم یا بیخیالش بشم. همون روزی که توی حیات روبروی ساختمون اصلی داشتم با خوشگلترین دختر دانشگاه حرف می زدم. روبروی دفتر کپی دانشگاه که صدای اسکنر کند و بیحالش روی مخم بود. در مورد چی یادم نیست، اما مو به مو لحظه‌ای که سیمبه کتاب به بغل وارد حیات شد یادمه. رنگ سرمه‌ای و مانتو مقنعش و مدل آرایشی که کرده بود یادمه. کمتر از همیشه آرایش کرده بود، اما بی زوائد و تر و تمیز. دویدم سمتش. بدون عذرخواهی و توضیح به دختر خوشگلی که داشت برام سخنرانی میکرد. گفتم میتونیم با هم حرف بزنیم؟ گفت راجبه؟ سوالی که قبلا بهش فکر نکرده بودم. سر یکی دوتا کلاس همراه استاد اومده بود. پس بهترین بونه موضوع یکی از درس ها بود. گفتم راجبه فلسفه آدورنو. گفت سوال دارین؟ گفتم نظر دارم. و توی ذهنم گشتم دنبال این که درباره نظریه آدورنو چه چیزی میتونم سرهم کنم و براش به هم ببافم. چیز زیادی یادم نیومد. پس پشت سرش توی چند ثانیه فکر و کلنجار درونی گفتم not only نظر دارم but also سوال هم که پیش میاد. و بعد جمله ای از آدورنو یادم اومد که نمیتونستم اونجا بگم. جمله ای که قبلش و بعدش شد همه چیز رابطه من. جمله این بود. عشق پیدا کردن تشابه با فرد ناشبیهه. سیمبه ناشبیه بود ولی هنوز شباهت میونمونو پیدا نکرده بودم. توی ذهنم یه جدول خالی از تشابهات ممکن کشیدم و منتظر موندم سر موقع پرش کنم. دیدم سیمبه از سر تا پا ما داره اسکن میکنه و از نظر میگذرونه. نگاهی به کفشای کتونی کهنه و خاکی من انداخت و گفت میتونیم بعد از کلاس من همدیگر رو تو کافه پایین دانشگاه ببینیم. این تنها جمله‌ای بود که نمیتونستم حدس بزنم از دهنش بیرون بیاد، به خصوص با اون نگاه خیره ناامیدی که به کفشام انداخته بود. گفتم حتما. و بعد بدون اینکه ازش سوال کنم منظورش از کافه پایین کدوم کافه است و چه ساعتی کلاسش تموم میشه، زل زدم بهش که راه افتاد و رفت داخل ساختمون دانشگاه. حتی نمیدونستم کلاسش کجاست و چه طبقه ایه. برگشتم سمت دختر که هنوز ایستاده بود و منو نگاه میکرد. دختر گفت: ایوا چرا یهو رفتی؟ من داشتم گل لگد میکردم. گفتم: ببخشید، سوال داشتم. و اینطوری انتخاب کرده بودم. انتخاب کرده بودم به جای ایستادن و شنیدن سخنرانی دختر برم سمت سینبه. باهاش حرف بزنم. شایدم اون وقت اسمش انتخاب نبود. حس درونی بود که از قبل توی مغزم جا خوش کرده بود. بهش فکر کرده بودم. من میخواستم بهش نزدیک بشم. میخواستم عاشق بشم و این چیزی فرای انتخاب بود. چیزی درونی تر و ناآگاهانه تر. دختر به سخنرانیش ادامه داد و من باز هم نفهمیدم از چه چیزی حرف میزنه. اما بهترین راه برای وقت گذرونی ایستادن و گپ زدن با یه دختر خوشگل بود. وقت گذروندن و گوش ندادن بهش. با دختر بی‌نقصی مثل اون نمیشد دنبال شباهت و عشق گشت. دختری مثل سیمبه به درد این گشتنا میخورد. دختری که بشه ایراداشو کشف کرد. ایرادایی که میتونستن شباهت هامون باشن. یادم نیست وسط صحبت دختر بود یا حرفش تموم شده بود که راه افتادم سمت کافه پایین دانشگاه. پایین دانشگاه اگه از منظر جغرافیایی گفته بود، یه کافه درب داغون داشت که خودم هیچ وقت پامو توش نذاشته بودم. دم در کافه ایستادم و سیگاری روشن کردم. سیگار هنوز به نیمه نرسیده بود که سر و کله سیمبه پیدا شد. با چند تا کتاب اضافه زیر بغلش. آدورنو اگه بود، لابد میتونست همون لحظه عشق و میونه اون همه کتابی که دختر به خفتش میکشید پیدا کنه. اما من نه. منو که دید لبخند زد. لبخندی که تا قبلش توی دانشگاه رو صورتش ندیده بودم. نشستیم. هر دو سفارش دادیم. اولین شباهت رو پیدا کرده بودم. توی جدول ذهنیم نوشتم امریکانوی دابل لانگو.
چونیم به چشمم ای چشم آهوانه، ترسم قرار و صبرم برخیزد از میانه، ترسم به سوزد آخر همراه من تو را نیز، این آتشی که
اولین قسمت از داستان روایت عاشق شدن فیلسوفی که قصابی میکرد با عنوان آمریکانوی دابل لانگو نوشته پژند سلیمانی و با صدای اطهر کلانتری رو شنیدید و آنچه که حالا میشنوید آهوانه از میساق.
ای رجعت جوانی در نیمه راه عمرم، بر شاخه خزانم ناگه زده جوانه، چون شب شود از این دست اندیشه ای مدام است، در بر کشیدنت مست ای خواهش شبانه.
25 اسفند. این روزها کارمان خیلی بیشتر است. بعد از یک دور سکون و رخوت باید برای تعطیلات آماده شویم. خدمه بیشتری به قسمت ما، قسمت خانداری هتل اضافه خواهند شد. چون وقتی تمام اتاقهای هتل هر روز پر و خالی شوند، دیگر فقط من به عنوان سرپرست قسمت خانداری که هنوز خیلی کارها را در اتاقها خودم انجام می دهم و خانم نیلی و دو خدمه دیگر که یک روز در میان شیفتی کار می کنند، به تمام کارهای اتاقها نخواهیم رسید. سال هاست خانه من اینجاست. از بین خدمه فقط من اینجا توی هتل در اتاق کوچکی انتهای راهروی غربی طبقه همکف هتل زندگی می کنم. اتاقهای طبقه همکف همیشه خالی هستند، به جز روزهای شلوغ تعطیلات سال نو. برای این تعطیلات اتاقهای طبقه همکف هم باید آماده پذیرش مسافر شوند. اتاقهایی که 50-60 سال پیش زمانی که پدرم اینجا کار میکرد برای تعویض لباس و مایو و استفاده از ساحل ساخته شده بودند. حالا دیگر از ساحل آن استفاده های تفریحی سابق نمی شود. چند صندلی سیمانی در امتداد ساحل روی دیواره حائل گذاشتند که مردم بروند بنشینند رویش و به دریا نگاه کنند. این دیواره بین ساحل و محوطه هتل ساخته شده تا جلوی پیشروی آب به سمت هتل را بگیرد. حالا که نه از ساحل آن استفاده های سابق می شود و نه از اتاقهای طبقه همکف، توی این اتاقها تخت گذاشتند و ما اینها را سال یک بار موقع تعطیلات سال نو برای مسافرهای آماده می کنیم که خیلی زودتر از تعطیلات برنامه ریزی نکرده و اتاقهای بالا را رزرو نکردند. قیمت این اتاقها از قیمت اتاقهای مشابهشان در طبقات بالا بیشتر است. چون به هر حال در شلوغی عجیب و غریب تعطیلات سال نو که جمعیت زیادی سرازیر می شوند به این منطقه، مسافرهایشان را ناامید از در هتل بر نمی گردانند. البته این روزهای قبل از شروع تعطیلات هتل مسافرهای کم مخصوص خودش را دارد، معمولاً زوجهای بسیار جوانی که هنوز در مرحله کشف هم هستند. هرچه اطرافشان خلوتتر باشد، با فراغ بال بیشتری می توانند غرق آن دیگری شوند. از طرفی هنوز بچه مدرسه‌ای ندارند و مجبور نیستند برای سفر منتظر تعطیلات بمانند. اما تعدادشان زیاد نیست، نهایتاً 2-3 اتاق یکی از طبقات هتل را اشغال می کنند. هتل در این روزهای خلوت قبل از تعطیلات مشتری‌های ثابتی هم دارد که هر سال همین روزها به هتل می‌آیند. کسانی که خلوتی می‌خواهند بی حضور آدم‌ها و چشمان کنجکاوشان. یکی از این مشتری‌های ثابت قبل از تعطیلات آقای دماوندی است. ماشین سیاه دراز آقا که از اول بولوار درختکاری منتهی به ساختمان هتل پیدا می‌شود، همه از مدیر داخلی هتل گرفته تا خدمه یکی یکی عصا قورت می‌دهند و آماده پذیرش آقا و همراهشان می‌شوند. مراحل پذیرش آنطور که برای همه مسافران جلوی رسپشن انجام می‌شود، در مورد این آقا انجام نمی‌شود. همیشه مستقیم می‌رود توی پارکینگ و با همراهش از در پشتی وارد لابی می‌شوند و میروند طبقه چهارم سویت رویال شماره 401. این سویت همیشه حتی در روزهای شلوغ تعطیلات خالی است و جز برای مهمانان خاص استفاده نمی شود. مدت هاست هتل جزء این آقا مهمان خاص دیگری نداشته است. آقای دماوندی و همراهشان طی یک شبی که اقامت دارند از سویت خارج نمی شوند، اما همه همانطور عصا قورت داده باقی میمانند تا هتل را ترک کنند. معمولاً سرویس عصرانه، شام و صبحانه را من خودم برایشان میبرم بالا. در اتاق خواب سوئیت همیشه بسته است. خود آقا در را باز میکنند. میروم تو، میز را آماده میکنم و میایم بیرون. شامه من بیشتر از حد عادی و معمولی تیز است. وارد هر اتاقی میشوم، بویی به مشامم میرسد که خواست مهمانان آن اتاق است. توی این سویت همیشه بوی زهم ماهی خام می آید، بویی که در هیچ کدام از اتاقهای دیگر هتل با اینکه هتلی ساحلی و چسبیده به دریاست نمی آید. سیستم تهویه هتل خوب کار می کند و علاوه بر آن ما از رایه‌های ملایم به خصوصی هم که ایجاد حساسیت نمی کنند استفاده می کنیم تا بوی دریا و رطوبت در اتاقها احساس نشود. اما این بار که با سرویس شام وارد اتاق شدم، اتاق بوی عجیبی می داد. شاید بوی دریای جنوب بویش با بوی دریای شمال که کنارش هستیم خیلی فرق دارد. با اینکه هیچ وقت به جنوب نرفتم، اما بویش را خوب می شناسم. مثل بوی کویر، با اینکه هیچ وقت به کویر نرفتم. از وقتی یادم است با پدرم در این هتل بودم و بعد از مرگش جایش را گرفتم. من هم مثل او تمام وقتم را به وظایفی که در هتل دارم اختصاص دادم. پرده‌های اتاق که همیشه کیپ بستند کاملاً کنار زده شده بودند، هرچند روبرو فقط سیاهی بود. آسمان و دریا هر دو سیاه. احساس کردم از پشت در بسته اتاق خواب صدای خلخال می‌آید. حواسم پرت شد و در جا خشکم زد. آن بوی عجیب گرم و صدای خلخال باعث شد حالی پیدا کنم که قابل توصیف نیست. انگار جایی واقعا حسش کرده و فراموشش کرده بودم. آقا تشر زد: ما تا چی موندی مراد؟ کارتو بکن برو. حق با آقا بود که عصبانی بشوند. زود میز را بردم کنار پنجره، رو به دریا چیدم و فوراً از اتاق آمدم بیرون. استثناءً این بار از خانم نیلی خواستم به جای من برای جمع کردن میز برود بالا. تمام شب صدای خلخال از سرم بیرون نمی رفت. تا صبح زود که برای کمک در آماده کردن صبحانه بیدار شدم، زنی خلخال به پا توی خوابم می دوید.
بارون نو خزان نو هم سادته، ابرن که صد سوار نو ناراحته، خالو مگت شمال نو بیتاقته، کار فلک همین نو بد عادتن، بارون لباس تازتن اندازتن اندازتن، بارون لباس تازتن اندازتن اندازتن،
رو تن خو حکمک مگه از بر بابام، خط خط ای ترانک چاکو مگه، وقت پسین که خون وادل روز بود، با پیرت آدنین تو پهلو مگه، بارون لباس تازتن اندازتن اندازتن، بارون لباس تازتن اندازتن اندازتن.
اولین قسمت از داستان هتل هیلتون سابق نوشته هانی کسایفر را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید بارون از مجید سالاری و رضا کولوانی.
سر و سر به راه، عمری فقط عقوبت یک اشتباه، آه از شکستن تن این رو سیاه، دودی از آتشی که به بارون تباه،
بارون لباس تازتن اندازتن اندازتن، بارون لباس تازتن اندازتن اندازتن، بارون لباس تازتن اندازتن اندازتن، بارون لباس تازتن اندازتن اندازتن.
Let's go.
تازتن اندازتن اندازتن باران لباس تازتن اندازتن اندازتن باران لباس تازتن اندازتن اندازتن
و اما اولین مهمان ما در ویژه برنامه‌های نوروزی کسی است که افتخار شاگردی ایشون رو دارم و امسال قرار هست شما پاره جمله‌هایی رو بشنوید که اجازه بدید زیاده گویی نکنم. خانم‌ها، آقایان، با افتخار عالی جناب حسین پاکدل.
احتمالاً در قرن بعدی از بهارهای خوب ما می‌نویسند. احتمالاً در کنار تهران دریای بیکرانی کشف شود و همه اینها ما حاصل خیالی است که با آن زنده ایم و از ما جدا نمی شود. من حسین پاکدل هستم و سال نوی شما مبارک.
بد نیست گاهی تعجب کنیم، حیرت کنیم که شب روز می شود، هوا هست، نور هست، راحت راه می رویم، به سالگی حرف می زنیم، بودن را درک می کنیم. از بس ذهن ما درگیر رویدادهای به ظاهر غیرعادی است، دیگر تعجب کردن از وقایع عادی زندگی عجیب غریب می نماید. تعجب کردن خوب است، حتی از بدیهیات، چون به ما این قدرت را می دهد که اسفالت سرگردان کائنات را بشنویم، با زمین و زمان و در و پنجره حرف بزنیم، پر از سوال شویم. هیچ قدرتی نمیتواند تضمین دهد در هستی تا همیشه بر همین پاشنه‌ای که تا حالا بوده و هست میچرخد. تجربه سهمگین کرونا ثابت کرد هر ناممکن از اتفاق ممکن است. وقتی برای رفتن به خیابان، رانندگی، ایجاد ارتباط، شناخت دور و اطراف، کار کردن و گذران امور زندگی محتاج میلیاردها فعل و انفعال پیدا و پنهان درونی و بیرونی هستیم، معلوم است که تا چهرم را در آینه به جا می آورم شگفت زده می شوم. با خود می اندیشم چقدر معجزه رخ داده تا این اتفاق بیفته. به همین خاطر هر صبح که چشم باز می کنم مبهوت می شوم که می بینم، شاد می شوم که راه می روم، تازه می شوم که تولد روزی دیگر را شاهدم، کیف می کنم که رشد گل و گیاه را حس می کنم، لحظه های جذبه را می فهمم، گذشته یادم می آید، همسایه ها را می شناسم. شاکرم از این همه جلال و جلوه بیدری، این همه حس ناب که در من و اطرافم جاری است و به کارم می آید. روزی اگر به هر دلیل حتی یکی از اینها را از دست بدهم تمام شدم، یا حداقل دوچار نقصی ناچار می شدم و دیگر هستیم جور دیگری است. پس تا دارم و هست سعی می کنم قدرش را بدانم و به کارش بگیرم. با تکیه به این باور و عنایت به آموزه‌های پیشینیان، هر لحظه مثل یک شاگرد مکتب کشف و تماشا از رخداد تمام پدیده‌های بدیهی شده عادت تعجب می‌کنم. من مدام در حال حیرتم، حتی در خواب. مثل بسیاری این نگاه از وقتی به یاد دارم با من بوده است، از بچگی، از نوجوانی، از کجا نمی‌دانم. هر روز بیشتر شده که کم نشده است. پس اگر باور دارم آب آلوده بیگناه است، یا با گلها معامله داریم، تراوت در مقابل نگاه روی همین حساب است. این طوری شد که در طول سالهای طولانی رفته و صرف عمر در وادی هنر نمایش، هر از گاه این حیرت و حس بخشی به پدیده ها را در قالب عباراتی ثبت کاغذ کردم و حالا بخشی از این براده های فکر را با عنوان پاره حرف با شما به اشتراک می‌گذارم. با هر خانه تکانی می میرد حلزون. چه محترمند بادها که جهت را خود انتخاب می کنند. گرگی که با گرفتن روزه می خواست عشق خود به گوسفندان را به سگ گله ثابت کند، روزه اش را با دریدن چوپان شکست. عقده چه شکلی شدن ندارد ابر. چهار فصل را یکسان به رسمیت می شناسد گیاه مصنوعی. پیش از تولد حرف با سکوت شعر می گفتند. گرگ حیران می نگرد به کباب بره چوپان. آفتاب پرست کافر است. سگ اشرافی از روی نوت پارس می کند. ماهی را هر وقت از آب بگیری می رخصد. تحمل ناپذیر است حاصل جمع آن چه دیگران از ما در تصور دارند. تاکسی راننده اش را به کدام مقصد نمی رساند. از مجموع چند ناقص هیچ کاملی به وجود نمی آید. چه بارگاه بلندی ساخت شیطان از سنگ‌های بر او خورده. خیالم که تخت شد فکر روی آن خوابید. آدم بی سؤال حوصله کائنات را سر می برد. وقتی بدهکارم روحم اضافه فکر می کند. کافیست عادت من دهند زود عادت کنیم، بقیه مسائل حل است. هنوز آدم و حوایی دور و بر من کمی شلوغ شده. همزمانی گاز و ترمز فقط با خودروی سیاست ممکنه. چراغ چشمک زن بی حیاست. در بازگویی خاطرات بخش هایی را به عمد به یاد نمی آوریم. همه سانسورچیان ماهری است. آب پاک اتفاقا برای نرسیدن به 100 درجه جوش میزند. قصه را از آخر میگویند تا زودتر بخواب. دم پایان لحظه ها محترم تر. وقت نیاز تار نتند عنکبوت، اگر عنکبوت نیست. اوج نگیرد پروانگاه شوق، دام نباشد بر شاید عبور. پروانگی توهم است بر عکس روح. Thank you.
Vedrai, 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 tu vali sì per me qualcosa più dell'oro, qualcosa come un'alba che io aspetto. If only we could turn back time.
و اما پاره جمله هایی رو شنیدید که به زودی چاپ خواهند شد، نوشته و با صدای عالی جناب حسین پاکدل، اولین مهمان ویژه برنامه های نوروزی ما. و آنچه که حالا می شنوید اگر فقط از آندریا بوچلی.
Dove sei, amore? Nel cielo c'è qualcosa, qualcosa nel cielo c'è, qualcosa più dell'oro, qualcosa come un canto che io danzo con te. If only we could turn back time, back to the day we said goodbye, maybe your heart would still be mine, my love, if only. Ancora sì.
احتمالاً در قرن بعدی از بهارهای خوب ما می نویسند. احتمالاً در کنار تهران دریای بیکرانی کشف شود و همه اینها ماحصل خیالی است که با آن زنده ایم و از ما جدا نمی شود. من محمود سرمدی هستم و سال نوی شما مبارک. سلام و تحیت خدمت جناب مستطاب اجل اکرم افخم آقای هیتلر خان دامت شوکتو. تصدقتان گردم، جسارت این بنده ی حقیر سرتاپا تقصیر را بپذیرید که در این وانفسای عالمگیر اوقات شریفتان را مکدر می نمایم، آن هم با هجویات یک الف بچه در بلادی به غایت دور. به قول آقا جان من، تا
طور چه به این حرفا یا بوالفی؟ باور بفرمایید اگر وضعیت خطیر کنونی نبود، بنده هیچگاه مصده اوقات شریف جنابالی نمی گشتم. چه کنم که گره گشا شمایی و ما در این سر دنیا انقدر گره خورده ایم که نن صغرا هم که اوستای باز کردن هر گره کوریست عاجز مانده. این نن صغرای ما به قاعده یک صبح تا صلات ظهر می نشیند و گره بند تنبان آقا جان من را به دندان می گیرد و با توف خیسش می دهد و با دست بازش می کند. بماند که آقا جان من فرجه نمی دهند، همین که سر تنبانشان باز می شود آن را تا خرتناقشان بالا می کشند و دوباره گره کور می زنند. خانم جان که فریادشان به فلک می رسد، آقا جان من فرمایش می کنند خوشت بود بند تنبونم شل بود. خانم جان من زبان به دهن می گیرند و تنبان گره خورده را دوباره پرت می کنند وسط دامن نن صغرا. جناب هیتلر خان، من به فدای آن پوتین های براقتان شوم. چند روزی است که اخبار شوم به گوش می رسد و مهمل می بافند که آلمان دارد جنگ را می بازد. باور بفرمایید شنیدنش هم بند دلمان را پاره می کند. می دانم که همه از دم دروغ است و یاوه. انگلیس و روس سگ کی باشند که زورشان به شما برسد؟ آنها خیلی هنر کنند، دو تا تو سری به ما و دو تا پس کردنی به این هندی های عاجزتر از ما بزنند. از ما نشنیده بگیرید، اجالتاً چند روزی سر و کلهشان پیدا شده و مثل همه این سالها زورشان به ما چربیده و از شمال و جنوب روی سرمان آوار شدند. سربازهای هندی و سیاه برزنگی انگلیسی از جنوب و کله هویجی های روس از شمال کوی برزن را پر کردند. چقدر هم هیز هستند بی شرف ها. دیروز سر گذر یکی از همین حرامزاده ها ران نن صغرا را نیشگون گرفته بود. نن صغرا سگ تو رویش نگاه نمی کند. آن وقت این بی پدر و مادرها از ران قد بام قلتان ننه هم نمی گذرند. خدا بخواهد و قدم‌های پرشکوهتان را روی چشم‌های ما بگذارید و دمار از روزگار این اجنبی‌ها در بیاورید. یکی یکیشان را می‌اندازیم توی تنور نانوایی کبلای محمد. فدای خاک پای جوارآسایتان بشوم. فدوی از همان روز که چشمم به جمال بیمثال پرفروغتان روشن شد و عکستان را در روزنامه اطلاعات دست آقا جان من دیدم، دل در گروی هیبت پر ابهتتان دادم و به خود گفتم اگه یه مرد توی کره ارض باشه همین هیتلر خان خودمونه. فتبارک الله و احسن الخالقین. آدمیزاد هضم می کند، هرچه بگویم کم گفتم. آقا جانمان که مرید و شیفته ی حاج ویل هول محمد مؤید الاسلام بودند و تمثالشان را که شخصا از سفرشان به بلند از دکان عکس فروشی ابتیا کرده بودند و بالای سر میز کارشان هست هم میگویند جناب هیتلر خان چیز دیگری است. به جان خانم جانم قسم اگر ذره ای اغراق کنم بعد از دیدن روی ماهتان فلفور به سلمانی حاج نقی رفتم و دادم موهایم را از کنار گوش راست فرق باز کرد و تا روی گوش چپ پایین آورد، اما طره شما کجا و این گونی نمدی روی سر ما کجا؟ باور بفرمایید هر قدر هم کتیرا به این سیماهنی میمالیم افاقه نمی کند. همه اینها یک طرف، آن سبیل مسواکیتان یک طرف. آرزو دارم روزی که قدمهای مبارکتان را روی چشم ما گذاشتید و بساط این روس و انگلیس را جمع کردید و تهران را جزو خاک مقدس آلمان کردید، رخصت بفرمایید تا برای دستبوسی خدمتتان برسم و اگر فرصتی بود ابعاد دقیق سبیلتان را به این بنده اعلام بفرمایید. از روی عکس روزنامه تشخیص این بنده کوچک، دو بند انگشت در سه بند انگشت بود. ما هم روی همین حساب سبیل‌های نخنخمان را دادیم دست حاج نقی و یک جفت هم پوتین شبرو سفارش دادیم به فرنگی دوز تا ریختمان ابهتی بگیرد، دو قران حرف‌هایمان بیارزد. در این 20 سالی که از خدا عمر گرفتیم هیچ بنی بشری برای من تره هم خورد نکرد. باور بفرمایید همین که ریخت قناس من را کمی صفا دادیم و جهدی کردیم تا شاید کمی از ابهت ملوکانه رایشی شما را برای خودمان بسازیم، همه ماسهایشان را کیسه کردند. ننه سغرا و خانم جان میگویند فامیل مسخرت میکنند. میدانم یاوه میگویند زنند و زن جماعت هم حرفهایش حساب و کتاب ندارد. اجالتن که آقا جان من خوششان آمده و به ما میگویند بندزاده آلمانوفیل. برای مسرت خاطرتان عرض کنم که بنده دو ماه است که لب به گوشت نزدم و قوت لایموتم از سبزیجات و حبوبات است. این را صادق خان هدایت که قوم و خویش دور خانم جانمان هست و تازگی ها در شهر برای خودش برو و بیایی پیدا کرده یادمان داد. فرمایش که کردند خدا از سر تقصیرات ما بگذرد، ته دلمان به ریش نداشتش خندیدیم و با خودمان گفتیم مگر می شود انسان ران جوجه به نیش نکشد و از سیراب شیردون بگذرد؟ اما وقتی توضیح دادند که پیشوای آلمان هم گیاه‌خوار است، حجت به ما تمام شد و از همان روز به سرتان قسم که لب به هیچ خوراک حیوانی نزدیم و آنقدر علف خورده ایم که گاهی شبها خواب می‌بینیم که گرگ دنبالمان کرده و ما هم بعبع کنان در می رویم.
اما سبزی فروش،
بله.
سبزی کم فروش،
بله.
سبزی گل داره،
بله.
درد دل داره،
بله.
سبزی آش داری،
بله.
قمزه لاش داری،
بله.
اما سبزی فروش،
بله.
سبزی کم فروش،
بله.
ریحونم داری،
بله.
ترخونم داری،
بله.
بر من میاری،
بله.
منو دوستم داری،
بله.
اجالتاً نامه را از بالا دوباره خواندم جایی زیاده عرضی نکرده باشم. دیدم همه اش رود درازیست و هنوز غمنامه من را نسروده ایم. این را به حساب اساعه ادب نگذارید. درد دل عاشق بود با معشوقش، رخصت بفرمایید برویم سر اصل مطلبی که بابتش مصده اوقات شریفتان شدیم. جناب رایش، پیشوای بزرگ جهان هیتلر خان اعظم، بنده ایمان دارم که پیشوای عظیم الشان عشق را به خوبی میشناسند. خودم در جریده خواندم که اخبار در گوشی زنانه و خال زنکی خانباجی های آلمانی از مجالست حضرت اشرف با بانوی وجیهه و شریفه سرکار علیه اوا براون میگویند و به خیال خامشان با این حرفها میخواهند پیشوای اعظم را مردی سست عنصر نشان دهند. آقا جانمان هم وقتی شنیدند گفتند دروغ است و این وصله ها به پیشوا نمیچسبد، اما بنده میدانم که دیگر دوره افکار کهنه و واپس‌زده قجری گذشته است و در دنیای امروز و در دنیای فردایی که شما برای جهان خواهید ساخت، عاشقی سست عنصری نیست تا بترکد چشم حسود و بدخواه. بماند که حرفهای آقا جان من را تایید کردیم. رسم از دیگر قاعده بزرگتری کوچکتری است. این کوچکترین هم دل در گروی دختر خانومی به غایت وجیهه و معقول دادم. دوشیزه ای از هر لحاظ شایسته و بالغه، 14 سال تمام را پر کرده است و سواد هم دارد و از هر انگشتش هنری می ریزد. می بینید از سن ازدواجش هم کمی گذشته که من می پسندم. زندگی بچه بازی نیست. زن امروز باید پا به پای مردش فکر کند. شاید جناب اشرف با خودتان فرمایش کنید که خب پس مرگت چیست؟ پدر سوخته وسط نبرد کیف ما را چه به داستان عاشقی بچه قرتی در گوشه تهران، والده ات را بفرست خواستگاری؟ خدمتتان عرض می کنم به قول شاعر ما حافظ شیرازی که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها.
منو سر لجن انداز میرم زن میگیرم.
چی گفتی؟
این ور اونورم ننداز میرم زن میگیرم.
چی گفتی؟
گرد کمرم ننداز میرم زن میگیرم.
چی گفتی؟
خنده به لبم ننداز میرم زن میگیرم.
چی گفتی؟
کاری به دستم ننداز میرم زن میگیرم. گریه تو چشم ننداز میرم زن میگیرم. غم تو دلم ننداز میرم زن میگیرم. درد تو پاهم ننداز میرم زن میگیرم.
تصدقتان گردم، معشوق ما اسیر است، اسیر پدری سنگدل. این هم غریب نیست، پدریست و سنگدلی. قصه آنجاست که این دیو در جهنم جهود هم هست، از همان جهودها که همه روز شب کلاهشان روی سرشان هست و ستاره شش پر روی رف دارند و عهد عتیق میخوانند و تازگی هم دستک و دنبک را انداختند که شاه مملکت نوکر آلمانی هاست و ما هم جانمان در خطر است و باید برویم قبرستان دره وسط دیار شام و عرض موعود بسازیم. خلاصه از این خزعبلات یکی نیست بگوید جهود خیبر. تا همین چند وقت پیش به شاه انگ انگلیسی بودن میزدی و فحش ناموسش میدادی، حالا برای ما انگلوفیل شدی و دست در جیب میکنی، سفره میاندازی و مردم را علیه شاه و نعوذ بالله پیشوای اعظم تحریک میکنی. چه غلط ها! حیف این فرشته پاک سیرت نیست که اسیر این هیولا شده؟ خدا می داند که این حرامی انقدر در گوش معشوق ما گفته که او هم باورش شده که جانش در خطر است. در کاغذهای من که ننه صغرا دست ننی خانهشان می دهد برایش از شما گفتیم، از دلرحمی و مهربانی شما گفتیمش که پیشوا سر گوسفند نمی برد و شکم مبارکشان را با کاهو و خیار پر می کنند، چه برسد دستشان به خون آدمیزاد سرخ شود. اینها همه یاوه است. آدم سوزی و اتاق گاز همه بافته ذهن مریض این انگلیسی های ملعون و همین جهودی های سامریست. کاش زورمان می رسید و شبانه می رفتیم از آن قلعه مخوف آزادش می کردیم. بدبختی که یکی دوتا نیست، آقا جان من دلشان می خواهد سر به تن اینها نباشد. بزرگ و کوچک و پیر و جوان و زن و مرد هم برایشان توفیر ندارد. دختر را به گناه پدر چوب می زند. بنده همین چند روز پیش حرفی را انداختم وسط و عرض کردم: اگر کسی از جهودها زن بگیرد حکمش چیست؟ آقا جان نگذاشتند حرف من به آخر برسد، آنچنان قریدند که نن صغرا هم که گوشش کرست از ته امارت تو سرزنان آمد که ببیند چه شده. خانم جان من سرلخت و پای برهنه آمدند وسط اتاق. آقا جان قرش کنان فریاد زدند: باید کشتش، باید گوشت تنش را داد سگ بخورد. بنده دیگر جرأت نکردم عرض کنم اگر دختر مسلمان شود چه؟ اگر از پدرش ببرد چه؟ اگر حاضر باشد اسمش را بگذارد سکینه چه؟ ملاحظه می‌فرمایید چه دره هولناکی میان ما و معشوقمان افتاده؟ جناب حضرت اجل اشرف، پیشوای اعظم، آقای هیتلر خان، دامت شوکتو، آه، غمنامه این کمترین را ملاحظه فرمودید؟ مستدیس فرمایش کنید یکی از عمال شریف امینتان با این جانب تماس بگیرند تا مشخصات این عامل انگلیس و این جهود کنس را به ایشان تقدیم کنم. شبانه شبیخونی بزنند و این مردک را با خودشان به هر جا که باید ببرند و سر به نیستش کنند و مرا به وصال یار برسانند. خدا عمرتان دهد و سایه تان را روی سر ما مستدام. بنده نس کرده ام لحظه ورود حضرت اشرف تمام کوچه را آذین ببندم و جلوی پایتان 10 گوسفند قربانی کنم و خیرات عزیزان رفته تان کنم. بنده هر روز سری به تلگراف خانه می زنم و این انتظار برای رسیدن جوابیه مبارک پیشوایم بسان شهد شیرین است. زیاده ارزی نیست و ملالی نیست جز دوری شما. ای نامی که می روی به سویش، از جانب من ببوس رویش. الاحقر اصغر مؤید.
روایتی با عنوان نامه ای به هیتلر نوشته سالوم تهرانی و با صدای محمود سرمدی رو شنیدید و آنچه که حالا می شنوید لا از محسن شریفیان و حبیب مفتاح. نامه به عشق تریاکی 78 عزیز دلم، دو روز مانده به پایان سال و به زودی قرنی تازه شروع خواهد شد. ما آدمیانی هستیم که در میان دو قرن زیسته ایم. ما خوشبختیم. ما هر روز با طلوع خورشید عاشق می شویم و با قرمزی غروب عاشق تر از قبل. می دانی به تازگی پی بردم چرا عاشق رنگ قرمزی، چرا رنگ سرخ آتشین را می پسندی؟ این علاقه از آتشی است که در تمام اجزای تنت عشق و گرما پراکنده است. میدانی آنجا که ایزد مهر و میترا یکی میشوند، در آستانه غروب خورشید وقتی آسمان در آتش شفق میسوزد، روز تمام میشود، اما انرژی آن روحی تازه در کالبد آدمها و جهان میدمد. شب آرامشی است برای جانها و تنهای خسته. انرژی میزاید برای عشق بازی، برای هماغوشی تنانه. جان من، در انتهای سالی که لحظه های سخت و شیرین زیادی داشت، با مشعل ایستادم. آری، با مشعلی از آتش پاک و مقدس که با عشق تو روشن کردم. میخواهم با نور مشعل راهم را روشن کنم، برای روشنی بخشیدن به تاریکی مسیر هر دویمان. میدانی ایرانیان باستان چیزی به اسم چهارشنبه سوری نداشتند و هرگز از روی آتش نمی پریدند. مراسمی بی اصالت همچون شبهای چهارشنبه سوری این سالها برپا نمی کردند. روی پشت بام خانه هایشان آتش روشن می کردند تا ارواح گذشتگان به خانه خود برگردند و ببینند زندگان چقدر شادند، ببینند خانواده چه معنایی می دهد. همه در کنار هم جمع می شدند و خوراکی های خوشمزه می خوردند. این را در درس ارسطوشناسی دکتر حسنزاده یاد گرفتم. ایرانیان هنوز که هنوز است از آتش محافظت می کنند. مگر ندیدی در آتشکده یزد، آنجا پشت محفظه شیشه‌ای 1500 سال از این آتش می سوزد. وقتی به شعله های آتش نگاه می کنم، تن گرم و سوزان تو را به یاد می آورم. جعبو علی سینا می گوید روح آدمی از آتش و هواست، اما به نظر من تو تماماً از آتشی. تو دلم را به آتش کشیدی. تمام شبهای امسال و اکنون در آستانه سال جدید میخواهم با آتش عشق تو مسیر تازه قرن جدید را روشن نگه دارم. میخواهم از آتش عشق تو در دلم محافظت کنم. درست است زمانی نزدیک بود همین آتش وجودت تمام هستی و زندگیم را با خشونت و بیرحمی بسوزاند، اما تا آمد این اتفاق بیفتد، آتش عشق هر دوی من را نجات داد. تو با آتش عشقت برفهای زمستان تن مرا آب کردی و تنم را سبز کردی. با نور وجودت آماده بهار ایستادم. میخواهم که مراقب نور وجودت باشی، آتشی که این همه مهر و گرما دارد را تا همیشه محافظت کنی. شاید روزی من نباشم، اما تو باید به همه آدم ها عشق ببخشی. باید سخاوتمندانه با تمام هستی پاک و معصومانه محبتت را بپراکنی. میدانم سختی ها و طوفان های زندگی هرگز نمیتواند آتش درونت را خاموش کند. هیچ بادی نمیتواند شعله های روشن چشمانت را خاموش کند که بیشترش خواهد کرد. عزیزم، نورت را به تنم بتابان، نورت را به چشمانم و قلبم سرازیر کن و دستهایت را چون خاطره ای سوزان در دستان عاشق من بگذار و لبانت را چون حسی گرم از هستی به نوازش های لبهای عاشق من بسپار.
پای تو گیرم من یه چند وقته که بعد رفتنت میترسم آخه بی هوا بارون بیاد دست کیو هر شب تو رویا من تو رو خوبه حالت میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی
حالا شما بزن
تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدم عادت ندارم پس بزن برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم
مرسی
حسین قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید اجرای زنده دریا نمیرم از گرشا رضایی
پاییز منم بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه باور نکن تنهاییو دل کندن و یادم نده از قلب من دوری نکن حالا که حال هر دو تاییمون بده بزن دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم منم مثل تو به تنها شدم عادت ندارم پس برگرد کنارم همونم که برای دیدن شما ها بیقرارم راست روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدم عادت ندارم
این پایان قسمت 78 رادیو بندر تهران و اولین ویژه برنامه نوروزی 1401 ماست که با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به لینکی که همراه این قسمت منتشر میشه و متعلق به سایت هامی باش هست مراجعه کنید و با ارزهای ریال، یورو و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید. ممنونم از دنیا قنواتی زاده، مدیر هنری ما، سالومه تهرانی، پژند سلیمانی و هانیه کسایی‌فر که من رو در تولید محتوا کمک میکنند و ممنونم از آژانس تبلیغاتی کربن و بابک معدندار. در ادامه کاوری از آمنو، کاری از لیدین ستاک رو میشنوید. قسمت بعدی ما فردا شب 29 اسفند ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها، آقایان، من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران 28 اسفند ماه 1400 ارادتمند وقت شما بخیر.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.